بسم الله الرحمن الرحیم.
شاید شما هم بپذیرید که برداشتی که از دین وجود داره یا برداشتهایی که از دین وجود داره در جامعه ما برداشتهای دقیقی نیستن، و البته بنده مطلبی که دارم عرض میکنم این است که نه تنها برداشتهای دقیقی نیستن، بلکه برداشت‌های ناروایی هم هستند. انصافاً ابلیس در طول این سال‌ها کار کرده برای اینکه ذهنیت‌ها رو خراب بکنه و موفق هم بوده تا حد بسیار زیادی. و اضافه می‌کنم که بین بسیاری از دینداران هم این برداشت ناروا وجود داره و خب طبیعتاً نتیجه‌اش میشه سوء تفاهم. ما اولین برداشت ناروایی که در موردش صحبت کردیم برداشت عقیدتی از دینه. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها دین رو زیادی یک امر عقیدتی میدونن.
معنای زیادی عقیدتی دانستن یکیش این است که آدم فکر بکنه همیشه آغاز دینداری با ایمان و عقیده است. خب اصلا این حرف صحیحی نیست. برای بسیاری از افراد، بلکه اکثریت افراد، آغاز دینداری یه روحیه ایست به نام تقوا. خب این در قرآن کریم هم آمده صریحا، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. این کتاب هدایت میکنه متقین رو، اینها کسانی هستند که ایمان میارن. در اینجا تقوا صریحاً بر ایمان مقدم شده. در بسیاری یعنی آیات متعددی از قرآن ابعاد مختلفی از سبک زندگی هست که مقدم بر ایمان شده، و مفسران و متفکران دینی میگن که این به خاطر اینه که این موضوع اولویت داره. یعنی حتی طرف ایمان هم نداشته باشه باید متقی بار بیاد. متقی یعنی اهل مراقبت. به همین دلیل یه مثالی من برای شما زدم روزهای قبل، گفتم در 7 سالگی نماز میخونه، حالا کی عقلش میرسه که بخواد استدلالهای ایمانی رو بپذیره و فکر کنه در موردش؟ حدود سن 14 سالگی. اون نماز به خاطر اینکه سبک زندگی او رو مرتب بکنه، او میخواد با چه عقلی تفکر بکنه و درباره هستی صحبت بکنه، بشنوه، استدلال کنه. خب این عقل باید باشه یا نه؟ عقل مقدمه بر ایمان هست یا نه؟ اگر عقل مقدمه بر ایمانه، عقل به شدت تحت تاثیر سبک زندگیه. پس اول سبک زندگی که نام قرآنیش میشه تقوا. این یه معنا برای زیادی عقیدتی دانستن دین که ما فکر کنیم حتما باید از چی شروع کنیم؟ ایمان و اعتقادات. یکی از بزرگان میفرمودن که اتفاقا من معتقدم باید از تاریخ پیامبر شروع کرد آموزش دین رو، چیزی که ما تقریبا ترک شده در روش های تربیت دینی خودمون. حالا اون دیگه خیلی بحث مفصلیه، جاهای دیگه بهش خواهیم رسید که چرا باید از تاریخ پیامبر اکرم شروع کرد، چون این یه واقعیتیه که آدم میبینه باهاش برخورد داره. نکته دیگر، زیادی تلقی ایمانی و عقیدتی داشتن از دین این است که فکر بکنن مردم مهمترین
ارزش در دین ایمانه. ابدا اینطور نیست. مهمترین ارزش در دین تقواست. دوباره برمیگردیم به تقوا. و بعد من 7-8 آیه قرآن خوندم که در قرآن با تقوا مطلق مثبت برخورد میکنه، اما با ایمان ابدا اینجوری برخورد نمیکنه. با اینکه ایمان امر مهمیه، باید هم باشه. ول عاقبت للمتقین، نفرمود ول عاقبت للمؤمنین. انما يتقبل الله من المتقين، نفرمود انما يتقبل الله من المؤمنين. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، نفرمود که اكرمكم عند الله مثلا ایماندارترین شماست. و الی آخر، که دیگه اینا صریح آیات قرآن در یک جمع‌بندی شما می‌بینید. در نماز جمعه خطبه اول باید از تقوا صحبت بشه، خطبه دوم از تقوا. خب میتونستم میگن خطبه اول در مورد ایمان صحبت بشه، خطبه دوم در مورد ایمان، یا خطبه اول ایمان خطبه دوم تقوا. ولی خیلی واضحه که اولویت ها در دین چجوریه. نکته بعدی، حالا من میخوام خلاصه کنم جلسات قبل رو، واقعا طولانی میشه. تلقی زیادی داشتن از ایمان یکیش این مطلبه. معمولا ما ایمان رو با برهان منتقل میکنیم، مخصوصا این ایمان و عقیده ای که رایجه. حالا اون ایمانی که تو قرآن هست، اون یک مفهوم دیگه ایه، غیر از این چیزی که ما از مباحث عقیدتی کلامی برداشت داریم. مباحث عقیدتی کلامی بیشتر برهان میاره برای اینکه انسان رو تسلیم دین بکنه. مباحث اعتقادی رایج که درس داده میشه در مدرسه و دانشگاه و کتاباش هست، میگن اینا مباحث کلامی هستن. مأمور و مسئول چنین مباحثی علم کلام هست، اینا همه برهانیه. خب تلقی زیادی عقیدتی داشتن از دین این است که ما تصور بکنیم باید با برهان دین رو قبول کرد. آقا برهان خوبه، بی برهان و بی عقل و منطق زندگی انسان غلطه، ما نوکر عقل و برهان و استدلال هم هستیم، ولی شما دارید در مورد موجودی به نام انسان صحبت میکنید. اولا ایمان همیشه با برهان به دست نمیاد، به همین دلیل کمترین برهان در قرآن هست درباره اثبات وجود خدا، درباره توحید، درباره معاد، درباره نبوت. کمترین استدلال ها در قرآنه، لذا مباحث کلامی اکثرا قرآنی نیستن. این یک. ثانیاً روانشناسی برهان و استدلال به آدم اینو میگه اگر یک کسی رو صرفاً بخوای با برهان دعوت بکنی، یا اول بخوای با برهان دعوت بکنی، یا زیاد بخوای با برهان دعوت بکنی، هر سه قید، طرف متنفر میشه. طبع انسان اینجوریه. شما فکر نکنید برهان آدم ها رو تسلیم میکنه. آدم ها هم انقدر عاشق عقلانیتن تا دلیل میاری میگه به به عجب دلیلی، دندانهای من خرد شد که مخالفت میکردم، کیف کردیم ما رو زدی محکم. اصلا در جا طرف نفرت پیدا میکنه. حالا جای برهان چی باید آورد که عقلانی باشه و دلنشین هم باشه و دل ربا هم باشه؟ اون هم عقلانیه ولی برهان نیست. اون چیه؟ اون توصیفه، توصیف حقایق عالم، توصیف یک جامعه دینی، توصیف یک فرد متدین، توصیف بدیها. چون دلیل نمیخواد بیاری، توصیف معاد، توصیف پذیرندگان معاد. وقتی شما توصیف میکنی به خود فرد اجازه میدی استدلال تولید کنه ذهنش، میگه این خوبه ها، بهتر از اون صورته. میدونید چرا؟ این چراشو خودت بگو دیگه، چرا من استدلال بیارم؟ ببینید من دارم در مورد عنوان کلی جهاد تبیین صحبت میکنم. ما چی شده؟ ما لنگ شدیم تو تبیین دین، همه ذهنیت منفی ایجاد شده به دلیل اینکه زیادی عقیدتی برخورد کردیم. نوع رفتار ما در عقیده من کردن انسان ها معمولا برهانیه و برهان زیادیش نفرت ایجاد میکنه و انسان بیشتر از برهان روحش به چی احتیاج داره؟ به توصیف، نه استدلال. اون وقت شما به قرآن نگاه میکنید میبینید اکثر آیات قرآن توصیفه. به جای استدلال برای نبوت، انبیاء رو توصیف میکنه. به جای استدلال برای اثبات معاد، معاد رو توصیف میکنه. به جای استدلال آوردن برای اینکه ایمان لازم است، مؤمنین رو توصیف میکنه، کافران رو توصیف میکنه، منافقان رو توصیف میکنه. روش خداوند متعال در قرآن اینه. حالا اگه شما میگید روش دیگری بهتر از قرآنه، بعد درسای معارف دانشگاه رو بر اون روش تنظیم میکنی، یا حالا اون خود دانید دیگه، من چه عرض کنم؟ اون زمان امکانات نبوده درسای معارف استدلالی رو تولید کنن، دیگه خدا قرآن رو تولید کرده دیگه، دیگه چیکار کنیم دیگه. نکته بعدی این است که برهان و استدلال برای رفع شبهه هست اکثراً، و آدم ها اکثراً بیمار نیستن که ذهنشون شبهه تولید بکنه. که دیروز یه نمونه شو فکر کنم عرض کردم یاد که پری روز بود در باره دعوای اشاعره و معتزله، اصل دوم اصول اعتقادات شد عدل. اصلا شما میتونید هیچ کدوم از مباحث عدل رو نخونید، 90% مردم با خدا که آشنا بشن عدل خدا رو بدیهی میدونن، شبهه هم براشون ایجاد نمیشه. مثلا شما لازم نیست بشین شبهه براش جواب بدی. پاسخ شبهه که استدلال ها و برهان های کلامی اکثرا قریب 99%شون پاسخ به شبهه است، این استدلال ها مثل داروی بیماری های مختلفه. دارو غذا نیست، یادمون باشه، توصیف غذاست. بیا جوون من رفع شبهه کنم برات، میگه من شبهه ندارم. نه تو باید دینتو یاد بگیری. دین من پاسخ دادن به شبهه هست. تو اول دینو توضیح بده، توصیف بکن، من ببینمش. این نکته رو دوباره بذارید عرض کنم، وقتی شما توصیف میکنید ذهن خودش تولید استدلال میکنه، و این فرصتی که به مخاطب میدی برای اینکه تولید استدلال بکنه یکی از وجوه کرامت انسانه، و این فوق العاده است. چرا میگن اگه زیاد تلویزیون نگاه کنه کسی خرفت میشه؟ میگن رادیو گوش کنید، روانشناسا میگن بهتره، یا کتاب بخونید. میگن وقتی میخونی خودت تولید تصویر میکنی، بخشای مختلف مغزت شروع میکنه فعالیت کردن. ولی به تصویر که نگاه میکنی همه کار اون داره برات ساده میکنه. خدا در قرآن کریم روشش اینه، من اینو ادعا میکنم به عنوان روش قرآن، که اجازه میده مخاطب فکر کنه. خودش فرمود باید تدبر بشه در قرآن. این کتاب کتاب تفکره، بعد کتاب تفکره نه درباره استدلال هایی که خدا بیان میکنه، درباره وصفی که خدا از حقایق عالم بیان میکنه. آقا توصیف یک حقیقت غیر عقلانیه؟ مگه بنده رو با این عرائض بعضی وقتا متهم میکنن، میگن تو میخوای که مثلا افراد عقلی دین رو نپذیرن؟ میگم آقا بر منکر عقل لعنت، آخه این چه حرفیه میزنید؟ عقل مگه کارکردش یه چیزه؟ من اتفاقا میخوام عقل خودش به کار بیفته. توصیف کردن عقل بیشتری میخواد تا استدلال آوردن، تا یک استدلال غلط رو خراب کردن. دیگه من نمیخوام وارد این بحث های تخصصی بشم. و بعد شما در این آیه قرآن که چند روز هی وعده کردیم بهش نرسیدیم، میبینید خداوند متعال میفرماد پیامبر من اصلا تو چرا اصرار داری آدم ها رو 100% متقاعد بکنی؟ این به شدت کار غلطیه. کلمه به شدت کار غلطیه رو من از ذیل ترجمه این آیه براتون میخونم، ببینید شما هم برداشت دارید یا نه. در یکی از آیات کریمه قرآن، ببینید ما در استدلال ها راه رو به افراد میبندیم، در برهان آوردن راه رو به افراد میبندیم، ولی توصیف که میکنید هم اجازه میدی خودش فکر میکنه، هم امکان فرار کردن برای آدم باقی میگذاری. بنده شاید 10-15 سال درس های معارف و درس میدادم تو دانشگاه. خب یه چند واحدم روانشناسی خوندیم، مباحث اخلاقی و اینا هم تیک میدیدم، یه جور صحبت کردن بچه ها رو خسته میکنه، یه جور صحبت کردن بچه ها رو به نشاط میاره. جور صحبت کردنی که خود طرف استدلال ها رو تولید میکنه، مقایسه میکنه، تحلیل میکنه، این بچه رو سر به نشاط میاره. اما وقتی که من به جای این تولید استدلال و برهان همه کارا رو به جاش انجام دادم، و اومدم این برهان ها رو سرش ریختم، اصلا همش هم قبول داشته باشه خسته میشه، یا آقا کلاس کی تموم میشه؟ حالا خداوند متعال ببینید تصریح میکنه به پیامبر اکرم چی میفرماد. خیلی عجیبه این آیه قرآن. میفرماید در سوره انعام آیه 35، و ان کان کبر علیک اعراضهم. پیامبر من میدونم اعراض کافران برای تو سخته، میدونم تو نمیتونی تحمل بکنی اینا اعراض میکنن از دین، ولی وقتی که اینا اعراض میکنن تو میخوای چیکار کنی؟ الان تو میخوای یه کاری بکنی که نباید اون کارو بکنی، اون کار خیلی غلطه. میفرماید فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. میفرماید تو انگار اینو میخوای که بری از دل آسمان یا از ته زمین یه آیه بیاری، یه نشانه بیاری، اینا متقاعد بشن. آقا آیه آوردن یه کار غلطیه، متقاعد کردن مگه کار غلطیه، تسلیم کردن مگه کار غلطیه؟ هی داری توضیح میدی، هی بهونه میاره در میره. جهنم رو بیاره جلو چشم میششون بده، میگن هاذا جهنم، فهمیدی حالیت بگید مطلب رو دیگه. میفرماد چرا میخوای این کار رو بکنی؟ برنامه ما رو چرا میخوای به هم بزنی؟ ولو شاء ادامه آیه، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. خدا اگه میخواست که همه رو خودش هدایت میکرد. من اینا رو توی ابهامی گذاشتم. این عملیات هدایت باید با یه ویژگی های انجام بگیره که کسی انتخاب کرد ارزش پیدا کنه، انتخابش معنادار باشه. شما میخوای یه جوری آیه بیاری، یه جوری نشانه بیاری، فرصت تفکر به طرف ندی، مجبور بشه تسلیم بشه. بعد این خیلی کار اشتباهیه رو من از این کلمه در میارم. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. خدا اگه میخواست اینا رو همه رو جمع میکرد بر هدایت. فلا تکونن من الجاهلین. خیلی خیلی حرف سختیه. الان یه استاد به دانشجو این حرفو بزنه، دانشجو میگه استاد بهم توهین کرد. ولا تکونن، نه به هیچ وجه نباید تو جزو نادونها باشی. جزو نادونها میری، نه اینکه این کار نادونیه. میتونست بفرماید این کار نادونیه نکن، اما میفرماید این کارو بکنی دیگه جزو جاهلینی، به شدت باید پرهیز کنی از این مسئله. آقا بذار یه آیه بیارم هدایت بشه دیگه. فرایند هدایت شدن مهمه، نه نتیجه هدایت شدن. من همه رو فرشته می آفریدم دیگه، فرشته هم روز اول همین حرف رو زدن. ما داریم تسبیح میکنیم، ما که همه چی عالیمونه. ما بعضی وقتا سر کلاس یه جوری معاد و اثبات میکنیم که خدا با یه آیه قرآن خندش میگیره از کار ما. با کدوم آیه قرآن؟ میخنده به ما، میفرماد بابا بنده خدا کشتی خودتو اثبات بکنی معادو. ببین من بعضی از اینا رو میبرم تو جهنم، برگردونم تو دنیا دوباره کافر میشن، تو چی رو میخوای ثابت بکنی با استدلال؟ من خدا میفرماد، میفرماد اینا رو ببرم تو جهنم برگرد. آقا جهنم چشیدی؟ سوختی؟ حافظتم که بین نرفته، حالا ایمان بیاردی دوباره کافر میشه. از عجایب هفت‌گانه قرآن این آیه کریم. شما فکر کنید با برهان همه چی حل میشه؟ با برهان که نفرت پیدا میشه. تازه شما با برهان متقاعدش کردید، بعد میدونی طرف نتونه فرار بکنه ولی اهلش هم نباشه، وای میسته اینجا چه فتنه‌ای به پا میکنه؟ همیشه باید یه راه در رو بذاریم. یک روایت خیلی عجیب برای شما من بخونم. شما ممکنه بگید آقا توصیف تمام کننده نیست. مگه باید تمام کننده باشه؟ کی گفت اینو؟ خفه میکنی مردمو. خفه بشه و اینجا بشینه دیگه چه فایده داره؟ بذار نفس بکشه. آقا نفس بکشه دریوری میگه بذار بگه ببین نداره، اون نفسش مهمه. خیلی ها دلسوزانه میخوان یه جوری همه مسئله رو حل کنن، به شدت متقاعدش کنن، از آسمون و زمین دلیل بیارن. نه ولش کن، بذار خودش انذرت هم عملم تنذر هم، یا میفرماید ذر هم تو قرآن بعض جاها مثل همین آیه میفرماید ذر هم، ولشون کن. حالا این روایت عجیب رو بشنوید. میفرماید که یک نفر از ملحدین آمد مدینه، گفت من سوالهایی دارم، یه چیزایی از دین شما شنیدم بعد از رحلت رسول خدا بود، عالمتون که بشنوم ازش جواب پاسخ سوالامو. گفتن خب علی ابن ابی طالب علیه السلام. رفت پیش حضرت علی، هفت صفحه سوال جوابه. یک آخرین سوالش این بود چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتا للعالمین؟ پیامبر شما برای همه اهل عالم رحمت بوده، پیامبر شما چه رحمتی برای کفار داشته؟ سوالا رندانه بود، هوشمندانه بود، بقیه سوالاتش هم همین جوریه. حضرت هم به تفصیل جواب میدن. شما پیغمبرتون رحمتن للمؤمنینه یا رحمتن للناسه؟ آخه به کافر پیامبر شما چه لطفی داره؟ میگید رحمتن للعالمین، برای همه اهل عالم رحمته. حضرت فرمودن رحمتن للعالمین بودن پیامبر برای کافران به اینه، پیامبر ما مبعوث شده بعثهو به تعریض لا به تصریح، پیامبر مبعوث شده به اشاره نه به تصریح. وقتی با تصریح صحبت نمی کنه مردم میتونن دبه بیارن بگن منظورش یه چیز دیگه بود در برن، وقتی میتونن دبه بیارن این خودش یه مهلتی میشه برای کافرا، این مهلت یه رحمتیه برای اونها. اگه تصریح میکرد اونها مخالفت میکردن که زود به جهنم میرفتن، خط و خطوط زود روشن میشد. لذا پیغمبر ما مبهم صحبت میکنه. من طلبه میخوام برم یه ابهام رو برطرف کنم. جالب نیست؟ یا آقا شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه. اون که بزرگ این ماجراست، بناست یه ابهامی تو ماجرا بگذاره. تو میخوای چی کار کنی؟ آقازاده آقای بهجت میفرمود که پدرم هیچ وقت به ما صریحا نصیحتی نکرد، یه قصه یه چیزی میگفت، ما بعد بعضی وقتا چند روز فکر میکردیم منظورش بود، بعد متوجه میشدیم. یه بار به من فرمودن که علمای قدیم در زهدشون اینجوری اونجوری بودن در حیاشون و اینا، گاهی تو خونه فلان عالم بین خودش و پسرش یه پرده کشیده بود که وقتی هر کدوم میخوان راحت باشن راحت باشن دیگه، پیش هم پاشون رو دراز نکنه. و من حالا همجوری فکر میکردم بابام که بیدلیل این حرفا رو نمیزنه برای چی و اینا، دیدم آها من شبها پدرم به خاطر بیماریش که شدید شده بود پیششون میخوابیدم، میام مثلا گاهی تو اتاق پدرم میخوابم، یه پرده کشیدم. بعدش گفتم بابا این خوب شد؟ گفت ها خوب شد. آره یه لبخند بزن. گفتم عادتش بود. حالا این که دیگه تربیت اخلاقیه، متقاعد کردن نیست برای اصل پذیرش دین. بعد امیرالمومنین مثال میزنه، میفرماد من کنتم مولا فهازا علی مولا، فرمود مولاست علی. مولا خب چند تا معنا داره، مولا هم معناش یعنی غلام، هم یعنی سرپرست، هم دوست هم رئیس. بعضی هم که میبینی دبه کردن میگن مولا منظورش یه چیز دیگه بوده. خب این لطف پیغمبره. حتی باقی گذاشتن ابهام رو میفهمند لطف پیغمبره. ما باید مواظب باشیم یه وقت جوونامون فکر نکنن مبنای ایمان آوردن و معتقد شدن و بعد مهمتر از اون متدین شدن استدلال های برهانی خفه کننده ایست که راه در رو برای انسان باقی نمیگذاره. چند تا نکته عرض کردم ها. این استدلال ها خیلی از اوقات اصلا به درد خیلی از مردم نمیخوره، مال اوناییه که شبهه داره ذهنشون. خیلی ها شبهه نداره ذهنشون، برای چی نداری بهش میگی؟ وقتشو داری تلف میکنی. بعد زمخت جلوه میدید این رو. بعضی هم اصلا با برهان نباید شروع کنن، با دیدن باید شروع کنن. شما عملیات پیامبران رو در قرآن کریم ببینید، خیلی فوق العاده است به خدا این آیه قرآن که 4 بار تکرار شده با یه تغییر اندک رسالت پیامبران رو توضیح میده. تو رو خدا لذت نمیبرید از این طرح خدا؟ آیه رو برای شما بخونم. میفرماید پیامبر این 4 تا کار رو باید بکنید یا 3 تا کار. یتلو علیهم آیاته، تلاوت کن آیات رو. و یزکیهم، 2 تا. و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم کجا رفت؟ 3. درسته؟ تعلیم کتاب 3 شد. اول چی شد؟ تلاوت. تلاوت یعنی پشت سر هم بخون برو، وای نستا تعلیم بده، آموزش نمیخواد بدی. یتلو تلاوت از کلمه آمدن میاد دیگه، پشت سر هم آمدن. اول یتلو علیهم آیاته، همچنین بخون برو، وای نستا توضیح نده، بذار ببین میگیره خودش یا نه، بذار ببین خوشش میاد یا نه، الله اکبر، بذار ببین کیا میگیرن، یقه نگیر، ولش کن. ببینید در اینجا هم دوباره اول استدلال که نمیمد که، یتلو علیهم آیاته. مرحله دوم یزکیهم. یزکیهم یعنی چی؟ بفرمایید، یک کسی کمک کنه. یزکیهم یعنی چی؟ چیکار کنیم؟ پیامبر میخواد منو تزکیه کنه. والا ما تا حالا فهمیده بودیم تزکیه یعنی خودسازی، پیامبر منو میخواد خودسازی کنه، یعنی چی؟ نمیشه که. بعضی ها میگن یعنی پیامبر پیامهای اخلاقی بده. آقا پیامهای اخلاقی که تو همون تلاوت هستش که، تو تعلیم کتابم هست، دوباره تکرار میشه. بعضی ها میگن پیامبر یزکیهم با رفتار خودش الگو قرار میگیره. آقا رفتار خودش الگو قرار میگیره، اینم تو قرآن هست، این همه الگو داره تو قرآن معرفی میکنه، مگه کار قرآن الگو معرفی کردن نیست؟ خب اون همه موجب تزکیه میشه دیگه، هم تو تلاوت هست هم تو تزکیه. یزکیهم پیامبر اصلا چجوری ما رو میتونه پاک بکنه؟ یزکیهم ما حصلش اینه. یزکیهم یعنی چی؟ با قوانین و مناسبات و تنظیم اجتماعی کاری کن زمینه پاکی جامعه پدید بیاد، زمینه پاکی افراد پدید بیاد. نمونه که در جای دیگری در قرآن با هدف تزکیه بیان شده زکات گرفتنه. می‌فرماید زکات ازشون بگیر تا تزکیه بشن. خود خدا مصداقشو گفته، یعنی تنظیم مناسبات اجتماعی موجب تزکیه میشه. پس اول یتلو علیهم آیات، بعضیا میگیرن، از اون بعضیا کمک بگیر، یه حکومت را بنداز، تزکیه کن با حکومت، بعد فرصت پیدا میکنی بشین به تعلیم و تعلیم بپرداز. اون وقت تعلیم هم که میپردازی، اول تعلیم کتاب، دوم تعلیم حکمت. تعلیم حکمت یعنی چی؟ حالا شما خودت نظر بده ببینم، الهی فدای تو بشم، الهی خدایا خودت بگو، خودت نظر بده، خودت صاحب نظر باش، رو بهش یاد بده. انشالله فردا من یک پدری در بیارم از این تلقی تکلیفی احکامی از دین. بذارید من هیچ جمله ازش نگم، نه که احکام بده ها، تکلیف نداریم در دین، حالا انشالله بذارید به جای خودش بگه. اولش میگه یتلو علیهم آیاته، تو تلاوت کن، نمیخواد بشینی تعلیم بدی. شما میدونید فرق تعلیم و تلاوت چیه؟ تلاوت بخواد بکنه یه استاد دانشگاهی، راه داره میره به در و دیوار مثلا دانشکده معماری، راه یه تیکه میندازه و رد میشه، تو باید دنبالش راه بیفتی ببینید چی گفت، منظورش کدوم گوشه بود، منظور کدوم هلالی بود، چی بود، بگیری مطلبو. تعلیم میاد سر کلاس حالیت میکنه، میگه اول اون کارو نکن، اول تلاوت کن. میومد طرف میشه پیغمبر اعتراض بکنه، اومد گفت ببین زن میخوای بهت میدیم، ریاست میخوای بهت میدیم و الی آخر. ول کن این حرفا رو، آخه تو که آدم عاقلی بودی. حرفاشو زد، رسول خدا فرمود حرفاتو زدی؟ گفت آره. فرمود حالا تو بشنوی من چی میگم. فکرت پیغمبر میخواد جوابشو بده. یکی از سوره های قرآن، صافات یا فصلت، فصلت فکر کنم خون براش، اصلا ربطی هم به حرفای او نداشت. فرمود شنیدی؟ گفت آره شنیدم. فرمود برو ببین با دلت چه میکنه، با ذهنت چه میکنه. یه وقت فکر نکنی این کارا کارای تبلیغیه ها، نه، میخواد ببینه برانگیخته میشه اندیشه او یا نه. آقا بنده یه بار تو همین دانشگاه آمفی‌تئاتر کلاس داشتم، یکی از دانشجوها بلند شد گفت اون منبرای مزخرف چی میره، تو که کلاس دارید بهتره. والا کلاسام تو دانشگاه تهران، دانشگاه هنرجوهای دیگه آمفی‌تئاتری برگزار میشد، پرسش و پاسخی و خیلی فعال و اکتیو بودن بچه‌ها و اینا. ولی دیدم در نهایت بچه‌ها ذهنیت استدلالی برهانی از این معلم معارف پیدا میکنن و این ذهنیت خوب نیست، این ذهنیت از دین خوب نیست. دوست دارم ذهنیت تلاوتی پیدا کنه. میگم تو خودت نظرت بگو چیه. اونجوری که شمس مولوی رو بیدار کرد، مولوی نشسته بود استنباطی، قالکی قالکی نقد میکرد، بررسی میکرد، نقل میکرد و نقد میکرد و ضرب آرا میکرد. شمس دید یه استعدادی توشه ولی اون از اون استعداد استفاده نمیکنه. که اینجوریه قصتش دیگه. مولوی آغاز بیداریش اینجوری بود، اومد و مهمانش شد و گفت خب این همه مسلطی تو قالکی قالکی، خودت چی میگی؟ خودت نظرت چی؟ مولوی به هم ریخت. یه همون یعلم همون بله حکمسا یه کلمه براش تلاوت کرد، خودت چی؟ وقت امام صادق علیه السلام میفرمان قرآن کتاب اشاره است. ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگم دیوار تو گوش بده، اینجوری نازل شده. و ما میریم خیلی بیمزه این قرآن رو از کتاب اشاره در میاریم، نابود میکنیم اشاره های قرآن. تعالیم دین این است، بنشین من برای تو واضح کنم موضوع را. ها چرا نظر کردی بیمزه دین رو انتقال بدیم؟ شما به من بگو که خب این همه سخنرانی میکنی، بلدی نیم ساعت پشت سر هم دیگه توصیف کنی یه حقیقتی رو؟ قطعا بلد نیستم. خیلی هنر میخواد، خیلی فکر میخواد، خیلی تسلط میخواد. ولی استدلال به تا صبح برات استدلال میارم و بحث میکنم و جدل میکنم که کاری نداره، کار خودمون رو آسان تر میکنیم و بعد حال مردم رو میگیریم. تلقی زیادی از تلقی عقیدتی داشتن به صورت زیادی، باز هم من عرض میکنم استدلال لازمه به جای خودش، در شبه جواب دادن آدم باید استدلال بیاره و قیمت داره علم کلام. آقا شما نگید فلانی زیرا به علم کلامو زد. علم کلام مثل داروی سرطان میمونه. داروی سرطان دیگه چقدر گرونه؟ نون ارزون هم هست. آقا من میخوام نون فروش باشم، جز چی کار کنم؟ میخوام نونوایی بزنیم، ما نمیخوام داروی سرطان بزنیم. من چند نفر مریض میشن آخه ملت؟ یه استدلال هایی رو میارن تو علم. آقا آدم میره سر کلاس میبینه دیگه این دانشجو بنده خدا مظلوم نشسته، اگه کسی اینو گفت جواب دندون شکنش اینه. جلوی اون دانشجو بنده خدا هی دندون خورد میکنه. میگه خب حالا الان من چیکار کنم؟ اذن میدی مرخص بشم؟ وقت همون شو بیستر رو به من میدی؟ من کمک بشه به کل مثلا درسا؟ انشاءالله خداوند متعال ما رو با توصیفی که از حقیقت میکنه ذهنمون رو بیدار کنه، عقلمون رو رشد بده و دلمون رو ببره و انگیزه عمل درمون ایجاد کنه، نیاز به استدلال نداشته باشه. استدلال رو بذاریم وقتی جایی نفسمون خواست فرار بکنه و کسی بهونه آورد خواست کار جامعه رو خراب بکنه، یه دوتا استدلال هم به او بگیم. خدایا یه کاری کن ما با تلاوت خوب بشیم. یه بار از یک استاد بزرگواری در حوزه علمی قم، خدا حفظشون کنه، الان شاید قریب مثلا دیگه 100 سالشون باید باشه دیگه، امام به ایشون فرموده بودن برید مباحث اخلاقی بگید. بعد ایشون هم توضیح میداد بزرگترین درسای اخلاق مال ایشون بود تو تاریخ 40 ساله اخیر حوزه علمی قم. آقای میرحمدی حتما یادشون هست. بعد بنده گاهی می نشستم پیش ایشون و ما هم که بالاخره یکمی فضول بودیم سوال می کردیم، گاهی ساکت می شدیم، ایشون می فرمود نه سوال کن، من دوست دارم سوال می کنیم. یه بار ازشون پرسیدم آقا شما خود با همین حرف آدم خوبی شدی؟ اومد بگه من آدم خوبی نیستم و تعارف کنه. گفتم حالا ببین ما کاری نداریم، بالاخره الان شما تو این راهی الحمدلله، خود با این حرفا درست شدی؟ کمی فکر کرد گفت نه. یادم هم از چجوری گفت نه، نه خیلی محکم. با چی آدم خوبی شدی؟ عشق تو چشماش جمع شد، بغض گلوشو گرفت، گفت با روضه حسین. گفتم پس بهتر نیست روزه امام حسین بخونیم، درس اخلاق بذاریم کنار؟ که میخوای برای من استدلال بکنیم؟ یه اصلا با یه حالی رفت اون روز خونه این آقا. گاهی یه مورچه ای هم در محضر سلیمان یه حرف حساب میزنه دیگه، خدا میندازه سر زبونه یه بچه ای. بعد ایشون تایید کرد من دیگه تو همین راه موندم، گفتم بریم روزه خونی کار خوبیه. حالا البته متاسفانه این روزها زیاد بحث ما مقدمه روزه نیست، ولی معمولا من سعی میکنم بحث مقدمه روزه باشه. روزه چیه حالا بفرمایید؟ تلاوت آیات قرآن بدون تعلیم چه دلهایی رو بیدار میکنه؟ دلهای هوشمند. حالا تلاوت آیه های عطرت چی؟ روزه تلاوت آیه های عطرت. حسینی بود، غریب بود، تنها بود. حسینی بود، دست زن و بچهش رو گرفت آورد، به همه گفت برگردید، فقط به زینب نگفت برگرد و نیا. زینبی رو با خودش آورد. عاشورا به پایان رسید، یک ماه تا 40 روز آزگار طول کشید تا زینب به خانه برگرد. چقدر شکوه در این حرف هست، چقدر معنا در این حرف هست. استدلال میخواد اینا؟ استدلال میخواد حسین بهترینه؟ خودت میفهمی؟ اگه نفهمی گریه نمی کنی. خیلی ها نادونن فکر میکنن روزه کار احساساتیه نه کار فکری. روزه کار فکری نیست. مردم اگر با عقلانیتشون جور در نمی اومد، عظمت و شکوه ابا عبدالله الحسین، هیچ وقت گریه نمی کردن. بله گریه افسردگی میاره. اصلا مردم سعی میکنن مصیبت ها رو فراموش کنن. آقا رهبر دینتون رو کشتن، شما چرا احساس ذلت نمی کنی؟ میگی عزتمندانه کشته شد. اصلا این فعل و انفعالات تو اتفاق می افته. مثل جوابی که زینب داد. عبیدالله ملعون برگشت گفت دیدی خدا خارتون کرد؟ برگشت گفت ما رأی تو الا جمیلا، من چیزی جز لطف خدا ندیدم. اگر با شکوه نبود کشته شدن حسین، خدا شاهده هرچی ایمان و اعتقاد و محبت به امام حسین داشتیم حاضر نبودیم بریم تو جلسه روزه شرکت کنیم. عزتمون تعمیم میشه میایم بیرون. امام حسین از عزتش به ما میده. شما 600 ساعت بحث در مورد عزت بکن، یه روزه ابوالفضل العباس، یه روزه زینب بخون، این چی کار میکنه؟ عقل رو پرورش میده، بذریز که در اندیشه انسان قرار میده. وقت پیغمبر اکرم چی فرمود؟ ببخشید من دارم به جای روزه خوندن روزه رو توضیح میدم. پیغمبر اکرم فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. ببین؟ نه خدا بهش احساسات میده، خدا بهش حکمت میده. تو با صفایی بیا تلاوت کن. تلاوت آیات قرآن معلومه، تلاوت عطرت اوجش روزه است. خیلی جلسه روزه برید، عقلتون پرورش پیدا میکنه، دارای حکمت میشید، نخونده ملا میشین. خیلی از روایت ها رو نشنیده میگی خودم اینجوری فکر میکنم، بعد میبینی روایتش هم هست. فرمود کسی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل قرآن و عطرت و تلاوت قرآن و عطرت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.